دور و نزدیک باشم. اخیر روستاگردی یکی از انواع پرطرفدار سفر شده. با ایجاد بومگردی ها گردشگران زیادی این شکل سفر را انتخاب می کنن. امروز در برنامه ساز سفر روایت سفر به روستاهای استان قم رو خواهیم شنید. در دل استان کویری قم، روستای کهک، منطقه معتدل و کوهستانیه و اونچه اهمیت تاریخی این روستا رو دوچندان میکنه وجود خانه قدیمی ملا صدراست که 15 سال از عمر خودش رو در خانه در کهک قم سپری کرده. یکی دیگر از روستاهای دیدنی قم روستای بیدهنده. در این روستا باغهای بزرگ گردو با آب قنات آبیاری میشه و هوای خنک و مناظر دیدنی گردشگران رو به خودش جذب میکنه. این روستا قناتی به طول 250 متر داره که یکی از وجوه تمایز این روستا محسوب میشه. با این مقدمه با خانم مریم کاشفنیا و روستاگردی استان قم همراه میشیم. ساز سفر امروز میزبان خانم مریم کاشفنیا، راهنمای گردشگری و مدرس مؤسسه گردشگری جلب سیاحانه. خانم مریم کاشفنیا سلام، به برنامه ساز سفر خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی خوشحالم که در حضور شما هستم. امیدوارم بتونم که تجربه سفری که به روستاهای قم داشتم در اختیار شما و شنوندگان عزیز قرار بدم.
خیلی متشکریم، سپاس فراوان، تشکر میکنیم به خاطر حضورتون در برنامه ساز سفر. خانم کاشفنیا، شاید ما اونقدر که نام قم رو شنیدیم و شهر قم رو شنیدیم، تصویری که از قم داریم همون شهر قمه، یعنی شاید اصلا فکر نکنیم قم روستایی داره، اطرافی داره، اونقدر که میگم درگیر سفر به خود شهر قم میشن کسانی که به قم سفر میکنن. و برای من خیلی جالب بود روستای معتدل، کوهستانی، قنات، اونم قومی که تو تابستون گرمای 40 و خوردی درجه رو تجربه میکنه، هوای گرمی داره، زمستانهای بسیار سرد و استخوان‌سوزی رو داره. میخوایم امروز با شما بیایم به روستاهای استان قم همسفر بشیم با شما و در واقع آنچه که شما دیدید رو برای ما به تصویر بکشید. از روستاهای قم چطور شد که اصلا سر از اونجا دروردید؟ برامون توصیفش بکنید.
خب من دوستانی در قم داشتم و یک سری از آشنایانم در قم بودن، ولی خب همیشه شهر قم و در واقع به عنوان یک جای مذهبی مورد زیارت قرار میدادیم.
بله.
حالا با اینکه این شهر در واقع جاهای تاریخی زیادی هم داره، ولی جنبه مذهبیش بیشتر در واقع در باور عامیانه شناخته شده. ولی تصمیم گرفتیم با یکی از دوستانم که پارسال یه روستاگردی داشته باشیم و اینکه اطراف قم رو یه مقداری ببینیم. و خب خوبی قم هم اینه که خیلی نزدیک هستش به تهران، یعنی به فاصله 125 کیلومتر میتونیم به قم برسیم.
درسته.
و اینکه خب الانم وسایل نقلیه زیادی برای قم در واقع گذاشته شده، مخصوصا که قطار یه حدود 2 سالی هستش برای قم در واقع گذاشتن و فقط قم میره و برمیگرده، حالت مترو هستش. خب ما تصمیم گرفتیم که با ماشین شخصی دوستم حرکت بکنیم. صبح خیلی زود حرکت کردیم و در واقع مسیر اتوبان، چون دو تا مسیر داره، یه مسیر در واقع جاده قدیم قم هست و یه مسیر هم اتوبان هست. از مسیر اتوبان به سمت قم رفتیم. خب خوبی این مسیر این بود که اردیبهشت ماه تقریبا با بارندگی های زیادی که توی در واقع مناطق کبیری ایران انجام شده بود، ما شاهد درآمدن یه سری از گل های وحشی، مخصوصا بله مخصوصا شقایق وحشی بودیم که خب بسیار زیبا، یعنی این جاده را اصلا واقعا زیبا کرده بود. شاید من در تمام عمرم انقدر زیبا ندیده بودم این جاده. و اینکه در قم یه توقف خیلی کوتاهی داشتیم، در حد اینکه یه مقدار آذوقه و در واقع خوراکی ها رو بخریم و اینکه حرکت کردیم به سمت کهک.
خب
کهک از نظر بخشی میشه یکی از بزرگترین بخش های قم، استان قم، و اینکه خب زیر مجموعه اون چند تا روستا هستش که اصلا خیلی جنبه تاریخیشون و گردشگریشون خیلی زیاد هست، یعنی خود اهالی قم برای تفرج و تفریح به اونجاها میرن چون منطقه کوهستانی هست و خیلی سرسبز هستش. داخل کهک یه سری از جاذبه هایی که اگر در واقع دوستان بخوان برن، خیلی خانه ملا صدرا اونجاها در واقع شهرت پیدا کرده، گرچه خیلی در واقع قسمت های زیادی از این خونه باقی نمونده و یک چهارم اون چیزی که بوده باقی مونده، ولی خب در منظره خیلی خوش آب و هوا و اینکه در کنار رودخانه این خونه باقی مونده، قدمتش برای دوره صفویه هستش.
درسته.
لبنیات خیلی عالی داره، مردم اکثرا دامپرور هستن و کشاورز هستن. همینطور که دارین به سمت کهک میرین، زمینه کشاورزی رو میبینید که بیشتر محصولات کشاورزی قم از اون منطقه کهک در واقع.
چه محصولات کشاورزی بیشتر تولید میشه؟
کدو، بادمجان، گوجه فرنگی، سیفیجات، برای سبزیجات، بیشترش برای اون منطقه هست. خوب. البته خب روستاهای کهک بیشتر شامل ما میشه گفت یک سری درختان میوه‌ای رو داریم که شاید بهترین محصولات اون منطقه در واقع کویری ایران رو شاید بتونه تولید بکنه. زردالو، هلو، مثلا خیلی چیزای در واقع شاید گفت میوه های تابستانی خیلی خوبی اونجاها در میاد. و اینکه داخل کهک بازدیدمون تموم شد. خب خود کهک خیلی سرسبز هست، اصلا آدم باورش نمیشه که ایه منطقه ای به اون در واقع گرما
و خشکی. برای خود من خیلی جالب بود.
بله، وارد یه منطقه خب سرسبز میشین. میدونی که در روایت هم برای وقتی ملا صدرا میخواسته بیاد به اون منطقه و متوجه میشن دو سالم مخفیانه قم زندگی میکرده، که شاه عباس بهشون گفته بوده که جای در جایی میری که شهر و آبادانی نباشه، نباید جایی باشه که دو سال مخفیانه در قم زندگی میکرده و وقتی که متوجه میشن و میان بگیرن ملا صدرا رو، به سمت کهک فرار میکنه. پیرمرد یه توی راه میبینه، میگه از این کویر من چجوری خلاص بشم؟ میگه که یکم جلوتر نگین سبزیه که بر انگشتر کبیر سواره کهک، و اینکه همونجا ساکن میشه و اونجاها 15 سال به مطالعه و نوشتن یه سری از کتاباش میپردازه.
فکر میکنم خانم کاشفنیا با توجه به اینکه شما دکترای تاریخ هم دارید، کهک علاوه بر جاذبه گردشگری برای شما با توجه به اینکه خانه ملا صدرا هم در اونجا هست، یک جاذبه تاریخی هم محسوب میشه. دلتون نمیخواست کاش اون خونه برپا میشد، مثلا بیابروی توش بود، بازسازی میشد، اصلا از منظر تاریخی بهش نگاه کردی؟
بله، خب خوشبختانه اون منطقه یه منطقه غنی از نظر تاریخی هست. ما الان کم کم به در واقع روستاها که به پردازی میبینیم قدمت حتی تا هخامنشیان هم کشیده میشه. بله، و خب توی این منطقه خیلی سفال‌ها و قبرستان‌های قدیمی رو پیدا کردن که خب بعضی از این سفال‌ها حتی زینت بخش موزه ملی ایران هم هست. در واقع ما به اسم سفال‌های تپه سر می‌شناسیم اینا رو، که به فاصله تقریبا 5 کیلومتری با کهک واقع شده. و تمام این در واقع روستاهایی که من دارم الان معرفی می‌کنم در قسمت جنوبی در واقع قم واقع شدن و در واقع میشه گفت یه جوری از جاده قدیم قم به کاشان میتونیم دسترسی داشته باشیم به این محل. تپه سرمی که خدمتتون عرض کردم به اسم روستای سرم الان شناخته میشه، قلعه ای به قدمت دوره هخامنشی داره و سفالهایی که در واقع از اون به دست اومده برای دوره هخامنشی هست. منطقه بسیار زیبا، بسیار ییلاقی، یعنی فاصله
سرم هم نزدیک کهکه.
بله، به فاصله 5 کیلومتری از کهک هستش و همین مسیر رو که ما به سمت باز هم جنوبتر ادامه بدیم خیلی جالبه که از نظر من بگم جاذبه های طبیعیه که تو این منطقه پیدا میشه. روبروی تپه سرم یه سری تپه هایی هست که زرد رنگ هست، مثل همون کبیری که ما تو جاده تهران و قم داریم میبینیم. بله. و داخل این در واقع کوه ها و تپه ها تماما فسیل هایی از جانوران دریایی پیدا میشه و خیلی جالبه که من با دوست خودم در واقع یک کمی از این کوه رفتیم بالا، یعنی کوهنوردی نمیخواد، به فاصله 5 دقیقه که خیلی هم در واقع سر و شیبی نداره میتونن سفال های خیلی ارزشمندی پیدا بکنن که عکس در واقع گیاهان دریایی، جانوران دریایی مثل صدف، مثل سرخس، اینا که داخل در واقع فسیل مونده و به مرور زمان تبدیل به فسیل شده میتونن پیدا بکنن.
خیلی متشکریم. تا به اینجا که سفر به روستاهای اطراف قم، کهک و تپه سرم باید. خیلی جذاب و شنیدنی بوده، از این به بعد هم حتما جذابتر خواهد شد. پس با ادامه برنامه ساز سفر با ما بمونید. شنونده برنامه ساز سفر هستید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. در برنامه امروز میزبان سرکار خانم مریم کاشفنیا، راهنمای گردشگری و مدرس مؤسسه گردشگری جلب سیاحان هستیم. به اتفاق ایشون به روستاهای اطراف قم سفر کردیم که در واقع دیدگاه و ذهنیت ما رو نسبت به این استان کویری یه جورایی تغییر دادن و حتی برای ما شگفت‌آور هم شده. خانم کاشفنیا گفتید که رفتید کهک، بعدش هم رفتید تپه سرم که هم جذابیت های طبیعت گردی زیادی داره و هم جذابیت های تاریخی با توجه به اینکه فسیل هایی که اونجا دیدید یا خانه های قدیمی که هست، با توجه به اینکه خب شما دکترای تاریخ هم دارید از منظر تاریخی هم نگاه میکنید به اون منطقه. حالا دوست داریم در ادامه سفر باز هم باهاتون همراه بشیم و بیشتر از روستاهای اطراف قم بدونیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، من همیشه اسمای تاریخی که میبینم برمیگردم و توی ذهنم مرور میکنم که دلیل اصلا نامگذاری اینا چی بوده و خیلی جالبه. بعد از تپه سر ما به یه روستایی میرسیم به اسم ورجان. ما توی ورجان جای شما خالی و جای دوستان خالی کباب خوردیم. کباب ورجان در قم مشهوره، یعنی یک سری از قمی ها اصلا برای آخر هفته شون حرکت میکنن میرن ورجان و کباب میخورن و برمیگردن.
چقدر با قم فاصله داره؟
تقریبا حدود 20 کیلومتر فاصله داره، ولی بله خیلی راه نیست و همین که از اون منظره در واقع روستا
استفاده میکنن از مسیر لذت میبرن خود روستا،
خیلی زیباست. بعد از تپه سرم به یه روستایی به اسم دستجرد میرسیم و اینکه خب من باز تو ذهن تاریخ خودم وقتی که جستجو میکنم میبینم که خب این همون مجموعه در واقع پاداش هایی بوده به عنوان زمین هایی که در دوره اشکانی بین شاهزاده ها رد و بدل میشده و همینطور که میدونیم اون منطقه هم یه منطقه در واقع شاید بگیم تمدنی برای اشکانیان بوده، چون ما به فاصله خیلی کمی ما خرهه رو در محلات داریم که یک معبد اشکانی اونجا هست. و اینکه دست جرد خیلی از نظر طبیعت بسیار بکر و زیباست، طوری که یک سری از پرندگان فقط در دست جرد پیدا میشن. اینا وقتی که در کوچشون از شمال ایران به سمت جنوب ایران میرن، در تالاب‌هایی که توی منطقه دست جرد هست، اونجاها در واقع یه توقفی دارن و بیشتر دوستانی که در شاخه اکوتوریسم و پرنده نگری دارن فعالیت میکنن، حتما روستای دست جرد رو میرن، چون یک سری از حیوانایی که فقط اونجاها پیدا میشه، عقاب در واقع عقاب طلایی است، یک سری کبوتر، ما به اصطلاح بهش میگیم کبوتر جنگلی که در اونجا پیدا میشه، و گربه پالاس که یکی از گربه های بومی ایران هست. جانب. این در منطقه دست جرد و فردو در اون منطقه پیدا میشه و اگر شب زمستونی و سردی باشه، این گربه ها شب برای در واقع پیدا کردن آذوقه به مکان زندگی مردم میان و قابل مشاهده هستن. یک کمی از گربه
متفاوت قیافه هاشون،
یک کمی بزرگتر از گربه عادی هست. خوب. چهرش و گوشش هم یه مقدار متفاوت هست، در واقع گوشاش هم روش یه حالت موهای ریزی داره.
درسته.
و بعد از اینکه خب دست جرد هم دیدیم، با دوستم حرکت کردیم، شب و منزل یکی از دوستان من بودیم، شب اونجا هموندیم، تصمیم گرفتیم که در برگشت به قم دوباره یه سری از روستاهایی که در واقع شاید از جاده اصلی مقداری فرعی تر می شد، ما بریم اونا رو ببینیم.
خب تا اینجا صحبتمون رو نگه داریم، یه بخش دیگه از برنامه رو بشنویم. در این بخش همراه میشیم با نسرین صالحی و معرفی یکی از غذاهای استان قم. برمی گردیم و ادامه صحبتهای سرکار خانم کاشفنیا رو میشنویم و تجربه سفرشون به روستاهای استان قم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز برنامه ساز و سفر. نسرین صالحی هستم، کارشناس گردشگری و خوراک. خب حالا که سری زدیم به استان قم، نگاهی هم داشته باشیم به خوراک بومی این منطقه. شاید معروف ترین خوراک استان قم و به ویژه شهر قم قنبید باشه، آش قنبید و آبگوشت قنبید. در زبان محلی بهش قنبید گفته میشه، ولی همون کلم قمری هست، حالا در تبریز بهش کلم سنگ هم گفته میشه. در این شهر به واسطه اینی که از پیش آب شور بود و املاح زیادی داشت، عقیده بر این بود که استفاده از این کلم باید زیاد باشه تا این املاح در کلیه رسوب نکنه، و به همین خاطر مردم بومی قم سعی می‌کردند از کلم قمری در آبگوشت و آش زیاد استفاده کنند. و این یه عرفی شده که هنوز هم هست، و قبلا تهران ما کلم قمری رو زیاد نمی‌دیدیم و بیشتر اطراف قم کاشته می‌شد. به هر حال آبگوشت‌های متنوع و جالبی داره، آبگوشت بزباش، آبگوشت یخنی و حتی یه آبگوشت خیلی جالبی داره به ویژه برای کسانی که گیاه‌خوار هستن با نام مزگو، که این آبگوشت حالا تفاوت جالبی که با بقیه آبگوشت ها هست، در این غذا از گوشت استفاده نمیشه و به نوعی با گردو کار گوشت رو انجام میدن، و شاید این برای گیاهخواران جالب باشه که محتویاتش مغز گردو هست، به هست، بادمجان هست و روبانا رو نمک و زرشک و فلفل. این هم یکی از آبگوشت های جالبی بود که در قم طبخ میشه، و به هر حال امیدوارم که اگر به این شهر سفری کرده باشید، حتما از غذاهای این شهر هم سراغی بگیرید و نوشه جان کنید. امیدوارم سفرهاتون سبز و بی خطر باشه.
مریم کاشفنیا راهنمای گردشگری و مدرس مؤسسه گردشگری جلب سیاحان مهمان برنامه ساز سفر امروز. با ایشون به روستاهای اطراف قم سفر کردیم، به روستای کهک، تپه سرم، دستگرد یا دستجرد، میم، هورجس روستاهایی بودن که ایشون نام بردن، مسیر رفت به این روستاها بود، حالا میخوام برگردن و برای خود ما خیلی جالب بود که در این روستاها سرسبزی، رودخانه، کوه، سرمای هوایی که در شبهای تابستان هم منجر به روشن کردن کرسی میشه، همه اینا شگفتی‌های جدیدی بود که از استان قم به گوشمون خورده. خب حالا راه برگشتتون از کدوم روستاها بوده؟ ظاهرا راه دیگری رو انتخاب کردید.
بله، ما تا در واقع 1 کیلومتری که سر جاده میم بود اومدیم، یه دوراهی میشه از اونجا به یه روستایی میره به اسم فردو، که خب فردو رو همه از نظر انرژی هسته‌ای الان میشناسن.
آره، همه اسمش رو زیاد شنیدیم، فکر نمی‌کردیم.
بله، ولی خب یه روستای خیلی قدیمی هست با تاریخ خیلی زیاد که در واقع به دلیل یه آبشاری به اسم آبشار باغچه نبات خیلی مشهور شده و اینکه این آبشار خب خیلی از اطرافیان رو به اونجا میکشه که در واقع این آبشار رو بخوام ببینم. و شاید میشه گفت توی استان قم ما خیلی آبشار نداریم به اون شکل.
برای من خیلی جالبه اتفاقا هم تو بخش قبلی هم در این بخش از آبشار و رودخانه و قنات که نام میبرید در فاصله 20-25 کیلومتری استان قم و خود قم که خب سالها درگیر آب شور و انتقال آب از دریاچه نمک که تو فاصله 20 کیلومتریش خوشبختانه چشم سارهایی هست که خب باید بیشتر مراقبشون باشیم، نخواهیم مثلا با لوله کشی خرابشون بکنیم. بله. خود این قضیه برای من خیلی جالبه واقعا.
بله خیلی
که آبشار، حتی داشتن آبشار،
آبشارها ارتفاعشون هیچ موقع به آبشارهای مازندران یا لرستان شاید نرسته، ولی خب از نظر در واقع آبی که از کوه بالاخره جاری میشه آبشار معنی میده.
بله.
و این آبشار خب بالاخره یکی از جاذبه های اون منطقه میشه و اینکه خب به دلیل اینکه اونجا هم ما معدن منگنز رو داریم که بالای تقریبا 70 ساله دارن از اون منطقه بهره برداری میکنن به خاطر منگنزش و بعدش به دلیل همون آب سنگین و منطقه‌ای که قابلیت اینو داشته که بتونن توش پایگاه انرژی هسته‌ای بزنن، اون منطقه یه قسمتش قابل بازدید و عکاسی نیست.
دوست.
ولی خب تا همین آبشار رو عزیزان میتونن برن و اینکه ما خب هم رودخونه رو رفتیم دیدیم هم آبشار رو دیدیم. سر مسیر برگشت ما یه روستایی رو دیدیم به اسم قباد بزن. حالا خیلی جالبه که قباد بزن از دور که شما نگاه میکنید یه قلعه خیلی بزرگی داخلش هست و ما خیلی خب چون هر دوتای در واقع ما تاریخ خونده بودیم خیلی علاقمند شدیم بریم و این قلعه رو ببینیم. جالب اینه که شاید توی خیلی از روستاهای ایران وقتی درباره یک اثر تاریخی و فرهنگی از مردم میپرسین نتونن شما راهنمایی بکنن که این برای چه دوره‌ای هست یا اصلا وجه تصمیه این بنا برای در واقع چه شخصی بوده. ولی خیلی جالبه من در هر کدوم از روستاهای قم از هر کسی اسم در واقع اون روستا، دلیل نامگذاریش یا ساخت بنا رو میپرسیدم همه میشناختن که در واقع برای چه دوره‌ای هست. به نظرم دانش عمومی نسبت به در واقع جایی که دارن زندگی میکنن بیشتر بود. وارد در واقع قلعه شدیم. قلعه داخلش حالا یه سری از در واقع چوپان ها میارن و اون گله هاشون رو میچرونن، ولی خب جالبه که ساخت این قلعه برمیگرده به دوره قباد ساسانی که پدر انوشیروان بوده و ایشون در واقع اون قلعه رو میگن برای خانومش بنا کرده بوده که یکی از خانوماش اونجا قباد بزن، یعنی قباد بزنش داده اونجاها رو.
بله
خیلی جالب بود. بله، ضمن اینکه خب دور تا دور اصلا باغات میوه که خب در واقع ما تونستیم خب در واقع یه سری حالا گردو و یه سری از اینجور چیزا از اهالی اون محل بگیریم و اینکه هلو و قیسی اون منطقه خیلی مشهوره بین قومی ها، واسه میگن که این آلو یا این هلوش برای قباد بزنه، یعنی خیلی درست. خودشون بله
برای خودش یک نام و نشانی
داره. خیلی روستای سرسبز و همینطور حالا به پای ورجان نمیرسه ولی خب کباب در واقع قباد بزن هم مشهور هستش توی اون منطقه. دیگه خب تقریبا نزدیک ظهر میشد و ما باید به سمت تهران برمیگشتیم. کم کم با در واقع دوستم تصمیم گرفتیم که به سمت تهران بیایم، ضمن اینکه خب یه سری از ما میتونیم بگیم که محصولات اون منطقه رو خریداری کردیم. گردوی خیلی خوبی داره، گردوش طعمش با گردوهایی که توی همدان و در واقع مناطق دیگه ایران هست پوست نازک خیلی فرق می‌کنه. پوستا خیلی ضخیمه ولی گردو بسیار چربه، یعنی بهترین چیز برای فسنجون هست. بله
خیلی متشکریم. یک نگاه خیلی متفاوت، تجربه بسیار متفاوت از این استان و روستاهاش. متشکریم از شما سرکار خانم مریم کاشفنیا، راهنمای گردشگری و مدرس مؤسسه گردشگری جلب سیاحان، که امروز با ما همراه بودید، ما رو به روستاهای زیبایی بردید، طوری که این وسوسه رو در ما ایجاد کردید که حتما بریم و ببینیم. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ
خیلی بزنیم. ممنونم، لطف کردین، منم خوشحال شدم در
خدمتتون. متشکریم از شما به خاطر حضورتون در برنامه.
خدا نگهدار.
روزی بیاید که با شوق از سفرهایت برای کسی بگویی، با لحنی آرزومند از رویای سفرهایی که در سرت می‌پرورانی برای او تعریف کنی، اما او مخاطبی که حرفهایت را می‌شنود بی هیچ شوق و ذوقی، بدون اینکه بتواند نیروی را که در درون تو در حال جوشش است ببیند، به تو خیره می‌شود، سر تکان می‌دهد، اما احتمالاً رویاها و شوق تو برایش بیمنیست. به همین سادگی سفر که عشق زندگی یا شاید رسم زندگی توست، برای او معنایی ندارد، برای او معنایی دیگر دارد. عجیب نیست، قرار هم نیست آدمهایی که بدون سفر زندگی بهتری دارند عجیب و غریب باشند. آنها فقط سفر را نمی شناسند یا دوستش ندارند. محمد طلوعی در روایتی که برای مجله ناداستان به عنوان سفر سنگ نوشته است، در این مورد گفته است: حافظ بودن یا سعدی بودن، مسئله اصلی وقتی چمدان می‌بندیم این است، اینکه تا کجا طاقت می‌آوریم از خانه من دور شویم، حد دلتنگی و وابستگی من به چیزهای مألوف زندگی من چقدر است. اگر حافظ باشیم، همان نرسیده به سواد شهر چمدان را زمین می‌گذاریم، برمی‌گردیم و دلمان برای آب رکن‌آباد تنگ می‌شود. عطای ناشناخته‌ها را به همان خیابان‌های شهر خودمان می‌بخشیم و برمی‌گردیم. اگر سعدی باشیم، می‌رویم تا حیفا و دمشق، چیزهایی می‌بینیم که شاید اگر کسی بشنود باور نکند، چیزهایی می‌شنویم که برای هر شنونده‌ای غریب است و سفر ما را عجیب و غریب می کند، مثل چیزهایی که سوغات می آوریم. سفر به ما زندگی هایی می دهد بیشتر از آن یک زندگی که می کنیم، انگار جای چند آدم زندگی کرده ایم. من سعدی باز بودم، همیشه هنوز هم سعدی بازم. فکر می کنم زندگی بسیار کوتاست و برای اینکه کوتاهیش را مسخره کنیم، باید تا جایی که می شود دورتر برویم از جایی که به دنیا آمده ایم. من سعدی بازم و این باعث می شود سفر برایم بیشتر از چمدان بستن باشد. سفر برایم جوری از زندگی است، جوری که بیشتر از بقیه شکلهایش زندگی را مسخره می کند. ساز سفر برنامه‌ای از گروه جامعه با افتخار به همه کسانی که شیفته سفر هستند تقدیم می‌شود. جاده منتظر شماست. ساز سفرتون کوک.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. 100 ثانیه با کتاب.
در سراسر دوره‌های تاریخی که اینجا به شرح آن پرداخته ایم، ساکنان کوههای زاگرس ظاهراً به گروه مردمی تعلق داشتند که تا پیدا شدن نامی بهتر قفقازی خوانده می شوند. ایلامیان، کاسیها، مردم گوتیوم و دیگر جمعیت‌های مستقل نواحی کوهستانی را به این گروه منتسب دانسته ایم. پیوند دورادور زبان آنها با گویش‌های تامیل در هند نیز حکایت از آن داشته که در سراسر فلات ایران اعضای این گروه سکونت داشتند. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب ایران در سپیده دم تاریخ. این کتاب یکی از مهمترین و محققانه ترین آثاری است که تاریخ ایران باستان را تا آغاز مادها و هخامنشیان یعنی آمدن آریاییان به ایران بازگو می کند. این کتاب در واقع سپیده دم تاریخ ایران است و از دورانی سخن می گوید که هنوز هم در ایران ناشناخته مانده است. کتاب حاضر بررسی دقیقی است از تاریخ نخستین ایران و ایلام و آغاز آریاییان و به گونه ای تألیف یافته که هم برای پژوهندگان و هم خوانندگان عادی سودمند و فهم پذیر است. کتاب ایران در سپیده دم تاریخ ترجمه حسن انوشهر را انتشارات علمی و فرهنگی منتشر کرده است.